ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی جوان و از شما عزیزان دعوت میکنم بعد از پیام های بازرگانی فصل 9 رو بشنوید.
حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف. حراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادمجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
اون چه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل 9.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. سلام به همه شما دوستان خوب شنونده، مردم خوب ایران، جوانهای خوب و نازنین و دوست داشتنی. خیلی خیلی خوش اومدید به فصل 9 رادیو جوان. امروز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. این عید مبارک و بزرگ رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. عیدتون مبارک. در این روز بزرگ، این عید خجسته، برای همه شما بهترین ها رو آرزومندیم. آرزو میکنم که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون شاد و لحظاتتون تو امان با سعادت و سلامت و آرامش باشه. هفته کتاب هست، هفته کتاب و کتابخانی که باید یه ذره بیشتر از گذشته تلاش کنیم این سرانه مطالعه بیشتر بشه و مأنوس‌تر باشیم با کتاب و کتابخانی. تبریک میگم هفته کتاب رو و امیدوارم که همه ما بتونیم واقعا به معنی واقعی گام‌های بلندی برداریم برای مطالعه بیشتر و همراه شدن با کتاب و کتابخانی. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم، اینجا رادیو جوان فصل 9. صدا بردار عزیز و بزرگوار ما اصغر زعماری دوست داشتنی هستن و تهیه کننده محترم سرکار خانم سودابه طهوری. اینجا فصل 9 رادیو جوان.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time دورای نیست.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so that
دیدبان دستاوردهای ایران. فصل 9 اف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. خانم ها آقایان عصرتون به مهر، همراه شما هستیم با فصل نو از رادیو جوان. موضوع امروزمون کتاب و کتابخوانی هست و پیشرفتایی که در این حوزه داشتیم. فرهنگ یزدانپناه عزیز، بپردازیم به موضوع کتاب که به نظر من خیلی باید جایگاهش بیش از گذشته روشن‌تر و درخشان‌تر باشه. موضوعی که به نظر من میتونه خیلی تأثیرگذار باشه. ما که از علم و پژوهش و فناوری هم صحبت میکنیم، قطعاً یکی از همین مسیرها کتاب خوندن هست دیگه.
دقیقاً همینطوره. ما هر بار که در رابطه با کتاب میبینیم صحبت میشه، یک سری اصطلاحات خاص همیشه شنیده میشه. مثلا سرانه مطالعه، مثلا تیراژ، مثلا حالا بحث قیمت گذاری کاغذ و خیلی موارد دیگه که شاید توی اخبار ما میشنویم یا توی مجله ها میبینیم. معمولا از این دیدگاه ها میان کتابو نگاه میکنن. به عنوان مثال میگن خب میزان نشر کتاب از نظر تعداد به چه شکل بوده. اینجا یک سوال ممکنه وارد شه که خب باشه، ما مثلا تعداد بالای کتاب داشتیم، اما از نظر محتوا به چه شکل بود؟ آیا محتواش رو هم تونستیم ارتقا بدیم یا نه؟ یا از نظر محتوا وقتی که بررسی میشه باید بیایم از اون طرف این سوال بپرسیم آیا این محتوا خوانده میشود یا نه؟ یا اگه از نظر خواندن و از نظر محتوا و از نظر تعداد بررسی میشه، حالا مثلا بریم سراغ بحث اثر شدن یک کتاب، بحث ارزشمند بودن اون محتوا که بخواد ارزیابی بشه. یعنی خیلی دیدگاه‌های متفاوتی هست در بحث ارزیابی کتاب. بله. و حوزه کتاب که تا الان اینجوری به این دید نگاه شده بهش و بررسی شده. اما به نظرم ما بیایم امروز توی این برنامه یه خورده متفاوت تر به قضیه نگاه کنیم، به این شکل که یک سری آفتها رو در نظر بگیریم که برای حوزه کتاب میتونه اتفاق بیفته، یک خط قرمزی رو مشخص کنیم و بسنجیم حوزه کتاب و کتابخانی خودمون رو در ایران با اون خط قرمز که ببینیم در کجای کار قرار داریم. ببین به هر حال جامعه ما یک فرهنگ شفاهی داره بیشتر تا یک فرهنگی که بخواد مطالعه بکنه و خب این موضوع جاهایی مشکل ساز میشه. مثلا ما میبینیم که خیلی از کتابها خوانده نشده ولی راجبش صحبت میشه، یعنی یک نفر اون کتابو نخونده ولی داره نقدش میکنه. خیلی در خیلی از حوزه ها ما اینو شاهدش هستیم. این به خاطر فرهنگ شفاهیه. ما بهتره که بیایم چیکار کنیم؟ بیایم این خط قرمز رو مشخص کنیم، بگیم که خب ما اگر چه اتفاقی برای حوزه کتاب بیفتد خوب نیست، بعد خودمون رو با اون بسنجیم ببینیم کجای کار قرار داریم. به نظرم این کار هم یه خورده متفاوت تره، به این دلیل که شما توی فضای مجازی یک جستجو بکنید که حالا میزان نشر کتاب چقدر بود، این اطلاعات رو به ما میده. بیایم اینجوری بررسی کنیم این سری و ببینیم که واقعا چقدر از اون خط قرمز حوزه کتاب ما فاصله داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم به خاطر اینکه فرهنگ یزدانپناه این باب گفتگو رو اینطور آغاز کردن و قطعا تو بخش بعدی میپردازیم به دستاوردهایی که در این 40 ساله ما در زمینه کتاب و نشر داشتیم. اینجا فصل 9 رادیو جوان.
کتاب و صنعت نشر یکی از مهمترین شاخصها در سنجش رشد فرهنگی یک ملت به شمار میاد. در سال نخست پیروزی انقلاب 312 نویسنده در ایران کتاب منتشر کردند. پس از آن تعداد نویسندگان رشد ناگهانی پیدا می کند، به طوری که در سال 96 به 89474 نفر افزایش می یابد. تعداد نویسندگان زن نیز آمار قابل توجهی است. در سال 57 تعداد نویسندگان زن تنها 11 نفر بوده که در سال 96 به 28239 نویسنده زن رسیده است. تعداد کتاب‌های ثبت شده در کتابخانه ملی از سال 1316 تا سال 1357 در کل 11000 عنوان با میانگین سالیانه 275 عنوان کتاب بود که این آمار از سال 1358 تا 1396 به میانگین سالیانه 32049 و در کل 1,281,996 عنوان کتاب رسیده است. در آمارهای موضوعی کتاب‌های منتشره تحولی دیگر را شاهد بودیم. به گونه ای که کتاب های کمک آموزشی با 226256 عنوان در رتبه اول و بعد از آن کتب دینی با 195392 عنوان کتاب و کودکان و جوان با 175467 عنوان کتاب در رتبه های بعدی قرار دارد. با این همه نگاهی به موفقیت‌های جهانی ایران در مسئله ترجمه معکوس در سال‌های اخیر نام و ادبیات ایران را به عنوان یک قطب جهانی مطرح می‌کند و در کنار موفقیت‌های ادبیات کودک و نوجوان افق‌های روشنی را پیش روی نشر ایران قرار داده است.
خب دوستان خوب شنونده، فصل نو رو میشنوید از رادیو جوان. موضوع ما کتاب هست. فرهنگ یزدانپناه با شما هستیم.
خب کاملا واقف هستین از این نظر که حالا بحث نش به چه شکل بوده، بحث عناوین به چه شکل بوده. من داشتم راجع به این صحبت میکردم که بیایم خودمون رو نگاه بکنیم و ارزیابی بکنیم با توجه به اون اتفاقاتی که نباید بیفته برای حوزه کتاب. درسته؟
بله.
من اینها رو یک مروری روش انجام میدم و تاش یک سوال از شما میپرسم تا هر کدوم که ببینید آیا
سوالش آسون باشه.
آره نه ساده است، خیالت راحت باشه. اولین نکته ای که هست اینه که ما باید ببینیم آیا در حوزه کتاب توی کشورمون کتاب تبدیل به یک کالا شده، تبدیل به یک کالای برای فروش شده یا نه اون جنبه معرفتی خودش رو هنوز حفظ کرده. این نکته اوله. یعنی باید ببینیم که در حوزه کتاب ما این معرفت به صنعت تقلیل پیدا کرده یا نه. این نکته هست که ما در قدم اول باید بهش نگاه بکنیم. باید کتابمون رو ارزیابی بکنیم ببینیم آیا مفاهیمی که داره به ما ارائه میده، مطالبی رو که ما قرار از توش در بیاریم پیدا بکنیم و کمک بکنه به رشد جامعه، خب آیا اینها جنبه کالایی داده به کتاب یا خیر؟ حالا من اول این سوال اولمو از شما بپرسم با توجه به این خط قرمزی که الان مشخص کردیم در حوزه کتاب. ما آیا در بالای این خط قرمز قرار داریم؟ فاصلمون چقدره؟ آیا در حال حاضر کتاب به یک کالا تبدیل شده یا نه؟
من بعضی وقتا میبینم که بعضیا کتاب رو عنوان یک کالا فقط بخاطر اینکه کتابخونهشون زیباتر بشه میره در قفسه کتابخونه
قرار میگیره. ببین وقتی که این موضوع به اکثریت برسه، یعنی خیلی این مثلا کتاب‌ها فروش بره به این دلیل، اون موقع میتونیم بگیم که خط قرمز اول ما رد شده. ولی ما شاهدش هستیم که در حال حاضر یک همچین داستانی در اقلیته، یعنی خیلی کم هستن افرادی که کتابی رو میگیرن صرفاً به جنبه نمایش که مثلا توی کتاب خونهشون باشه به قول شما. این پس خط قرمز اول ما رو پوشش نمیده، یعنی ما بالاتر از اون حد استانداردش قرار داریم.
البته تو این دو سالی که کتاب خیلی گرون شده دیگه همه هم دیگه نمیتونن برن واقعا حتی کتاب رو به این عنوان هم بخرن.
ببین اصلا بحث گرون شدن یک طرف، خب در حال حاضر با توجه به این که خب ما پیشرفته خیلی زیادی رو توی بحث فضای مجازی داشتیم، کتاب‌های صوتی رو ما الان می‌بینیم، کتاب‌های الکترونیک رو ما می‌بینیم،
بله
خب اینها خودش باعث میشه که یک سری آمار هست دست ما در بره. یعنی با توجه به اینکه شما میگید قیمت کتاب گرون شده، خب من میرم کتاب الکترونیکی مثلا اگه کتابی 60000 تومان باشه یا 50000 تومان باشه، من میتونم با 1500 تومان 2000 تومان نسخه الکترونیکی این رو بگیرم.
هرچند خب که من معتقدم کتاب خوندن این تورق، این ورق زدنه
هیچ چی جای تورق رو نمیگیره. هیچ واقعا جای اصلا لذت کتاب خوندن
واقعا لذت کتاب خوندن تو همین تورقه.
این یک موضوع. یک موضوع دیگه هم که هست اینه که آیا کتابو ما تبدیل کردیم به یک کالای خصوصی یا نه، اثری از اون کتاب توی جامعه و حوزه عمومی ما وجود داره و حضور داره. خیلی از اساتید دانشگاه مثلا اعضای هیئت علمی ممکنه بیان یک کتابی رو چاپ کنن برای کلاس خودشون یا مثلا برای اون دانشجوها یا برای اون افرادی که مثلا دارن بهشون درس میدن، یا یک سری افراد ممکنه چون میدونی که خیلی ها ممکنه حالا پولدار باشن بگن خب مثلا کلاس داره ما بریم یک کتابی بنویسیم و چاپ کنیم و اینا. خب اینها جز اون آفت هاست، جز اون خط قرمز هاست. ما میبینیم با توجه ممیزی هایی که وجود داره الان در کشور ما اجازه نشر خیلی از کتب داده نمیشه به دلیل اینکه محتواش محتوایی نیست که به درد عموم جامعه بخواد بخوره. یعنی خیلی از نکات مثبتی میتونه باشه که در جامعه ما هست، در کشور ما هست. البته یک جاهای این میتونه خودش مشکل آفرین باشه که حتما بهش توی حالا موردهای بعدی اشاره میکنم. پس نکته بعدی این شد. پس اول این شد که آیا این معرفت تبدیل به صنعت شده یا خیر که نشده در کشور ما، و یکی این که آیا این در حوزه عمومی ما تأثیر میذاره این حوزه کتاب یا نه. که در حال حاضر ما شاهدش هستیم که فقط کافیه یک جستجو توی فضای مجازی بکنیم میبینیم اصلا جملاتی رو از بسیاری کتب مختلف از نویسنده‌های داخلی و خارجی ترجمه شده یا ترجمه نشده که استفاده میشه و تاثیرگذاری خودش رو توی جامعه حفظ کرده. این دو تا مورد اصلیه. حالا واسه اینکه اطاله کلام نشه باقی این موارد رو حتی بخش بعدی من عرض کنم خدمت شما.
تمنا میکنم. خیلی ممنونم از شما که به این نکته هم اشاره کردید و نکته قابل اعتنا و قابل اهمیتی هستش. دوستان خوب شنونده، شما فصل نو رو میشنوید و ما همراه شما هستیم با موضوع کتاب و نشر و تأثیرات اون در جامعه.
اونطور که میگن کتاب قدمت 5000 ساله داره. البته کتاب‌های اولیه به شکل لوح‌های گلی بود و با گذشت زمان شکل کتاب‌ها تغییر کرد.
نزدیکترین چیز به اون چی که ما کتاب می‌دونیم نسخه خطیه، یعنی دسته از ورق‌ها که از یک طرف به هم صحافی شدن. اما نقطه عطف واقعی در تاریخ کتاب پرس چاپ یوهانس گوتنبرگ در قرن 15 میلادی بود. ایده ی حروف چاپی قابل حرکت مدت‌ها قبل در فرهنگ شرقی ابداع شده بود، اما معرفی ماشین چاپ گوتنبرگ تأثیر بسیار عمیقی داشت. ناگهان طبقه ممتاز راهبان و طبقه حاکم دیگه کنترلی بر روی تولید متون نداشتند. پیام‌ها با سهولت بیشتری نشر پیدا می‌کردند و کپی کتاب‌ها پیوسته می‌تونستن تولید بشن. در نتیجه سر و کله چاپخانه‌ها در سراسر اروپا پیدا شد.
این روزا بعضیا برای مطالعه از وسایل دیجیتالی مثل تبلت استفاده میکنن و مدت هاست توی کشورهای توسعه یافته روی این شیوه تاکید شده و سوالی که پیش میاد اینه که کتاب دیجیتالی بهتره یا کاغذی؟ محققان معتقدند که اگه فردی در حال مطالعه بیشتر از 500 کلمه یا بیشتر از یک صفحه باشه تو بخش دیجیتالی درک مطلب مغزش دچار ضربه و شوک میشه. هرچند نمیشه مزایای کتابهای دیجیتالی رو نادیده گرفت، اما به عنوان مثال آمار دولت کانادا به عنوان پرچمدار تولید کتابهای دیجیتال میگه کاهش 17% فروش کتابهای الکترونیک تو سال 2016 برای سومین سال متوالی رو داشته. علاوه بر این محققان معتقدن که مغز با مطالب و محتوای کاغذی بیشتر ارتباط برقرار میکنه. کتابها و مطالب کاغذی برای مغز واقعی تره و بهتر به مغز متصل میشه. شاید همین حس خوشایند از مطالعه و لمس کتابهای چاپیه که این موقعها کتاب دوستا رو یه جا دور هم جمع میکنه.
اینجا مزیتی که داره اینه که تخفیف داره، بعد اینکه همه انتشاراتی ها پیش همه وقتت گرفته نمیشه. خوبیش اینه
بالاخره یک رویدادی هست، نمایشگاه کتاب، و حیف است که ازش استفاده نکنه. بالاخره همه ناشران جمعن، چه ناشران عمومی، ناشران خارجی به خصوص. ناشران عمومی رو مراجعه کردیم، یه سری کتاب رو گفتن ما قصد داریم در نمایشگاه کتاب عرضه بکنیم و همین خاطر و مراجعه کردیم و یه سری کتابای ناشران خارجی رو من خودم می‌خواستم که در ناشران عمومی پیدا نمی‌شد، به همین خاطر مراجعه کردیم به نمایشگاه کتاب و خداشو عرضه بسیار عالی.
راستش نمایشگاه خب علاوه بر اینکه کتاب‌ها همه انتشاراتی یا نزدیک هم هستن، میتونیم آدما رو ببینیم، برخوردشون با کتاب، برخوردشون با ناشرا. خب یه جور میشه گفت یه اجتماعی که حالا به ظاهر یا کتاب خونن یا اینکه دوست دارن حداقل کتاب رو، فقط صرفا کتاب خریدن نیست، یک نگاهی به اجتماع هم میشه باشه.
دیجیتالی یا کاغذی، در هر صورت هیچ چیز جای کتاب و کتاب خوندن رو نمیگیره.
خب دوستان خوب شنونده، عصر آدینتون به مهر. در این بخش از برنامه میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای نادر قدیانی، رئیس انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان. آقای قدیانی سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، سلام عرض میکنم، عصر جناب عالی هم بخیر، به شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم، ان شاء الله عصر خوبی را آرزومندم براش.
زنده باشین، سپاسگزارم از شما. آقای قدیانی عزیز، میخواییم بپردازیم به دستاوردهای کشور در زمینه کتاب و نشر کتاب. اگر بخواییم مطلع گفتگو رو آغاز کنیم، به نظر من اگه میخواییم ما آثار درخشانی رو داشته باشیم در جامعه ایرانیمون در زمینه کتاب و کتابخوانی و سرانه مطالعه، به نظر من باید از همون خانواده شروع بشه، یعنی محیط خانواده، پدر و مادر خیلی میتونن تاثیرگذار باشن و نقش تعیین کننده ای داشته باشن که فرزندانشون کتابخون بشن. و اصلا پیشنهاد من این هستش که ما در آموزش و پرورش یه زنگی رو داشته باشیم به عنوان مطالعه کتابخوانی غیر از کتابهای درسیمون، یعنی اصلا سبک زندگی ما و اینکه بپردازیم به تاریخ ایران، خیلی خیلی از زمینه‌هایی که فرزندان ما، نوجوانای ما علاقمند بشن به کتاب خوندن غیر از زمینه‌های درسیشون.
بله
ما در خدمت شما هستیم و شما بپردازید به این دستاوردهایی که در کشور میشه.
بله ما با شما سپاسگزار هستیم.
تمنا
می‌کنم. بنده یه دهه تجربه کتاب‌فروشی قبل از انقلاب دارم. در اون دوران اکثر خانواده هایی که به هر حال رشته تحصیل کرده شون اگر به فرزندانشون میخوان توجه بکنن یک کتاب هایی رو برای بچه هایشون انتخاب میکردن، ولی با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به خصوص دهه 60 به دهه 70 رو با اوج شکوفایی حوزه ادبیات کودکان و جوان کشور در حوزه تصویرگری، در حوزه مترجمین، در حوزه پژوهشگران بدانیم بی‌انصافی نیست. واقعا کتاب‌های بسیار خوبی در اون سال‌ها منتشر شد و این باعث شد که قسم جوان و تحصیل کرده و جوشیده متن انقلاب بیشتر توجه و فرزندانشون رو جدی بگیرن.
بله.
مثل کسانی که قبل از انقلاب رو بچه‌شون تحصیل می‌گرفتن یواش یواش این نقش رو کم رنگ‌تر کنن، به خود بچه‌ها توجه بکنن که خود بچه‌ها رو به نمایشگاه کتاب آوردن، به فروشگاه کتاب فروشی بردن و انتخاب رو بچه‌ها واگذار کردن، این حرکت مبارکی بود که در دهه اول دوم انقلاب شکل گرفت که حاصلش امروز در دهه چهارم انقلاب هستیم. قشر تحصیل کرده ما بسیار بسیار بیشتر از قبل از انقلاب و امروز غالب جوانهای ما تحصیلات عالیه دارن و فرزندانشون هم در حالی که مطالعه غیر درسی هستن. من اینجا بدیکه خودم میدونم که شما به آموزش و پرورش صحبت کردید، اشتباه نکرده باشم حدود 15 سال قبل بود در یک جلسه در ماموریت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی جناب مرحوم علاقمندان از مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند. بنده ازشون تقاضا کردم که جماع کمکی در این مورد بکنید برای کتابخوانی. سوال کردم به چه صورت میشه مستقیم کمک کرد. عرض کردم اگر پایان کتابهای درسی رو یکی دو صفحه به کتابهای مناسب و اون موضوع رو به خانواده معرفی بکنید، این تأثیری قدر بسیار خوبی خواهد داشت. و ایشون پذیرفتن، همکنون کتابای درسی اول، ابتدایی، دوم، سوم، چهارم، پنجم و اغلب کتابای درسی پایانش یه سری کتابای مناسب برای بچه‌ها معرفی کردن، به خصوص دوره ابتدایی. من در اینجا یه توصیه‌ای به ملت عزیزمون دارم در مسئله توصیه کتاب به کتابخوانی و یه تجربه‌ای که خودم به عینه دیدم و موفقیتش رو توصیه به مجتمع‌های مسکونی که در حوزه به اصطلاح زندگی روزمره مردم هست، حداقل 20 واحد 30 واحد به خصوص برجا در لابی هاشون یک سری صفحه هایی را قرار بدن، کتاب هایی که خونه ها اغلب ما داریم نیز اضافه هست، خونیم لازم نداریم، میتونید دیگران استفاده بکنن و این روش اهدای کتاب همدیگر، تعدید کتاب های همدیگر بسیار رونق پیدا میکنه و خیلی جا من شنیدم این اتفاق داره میفته و این باعث میشه که یه مقدار که این تورم و گرونی که در جامعه در حوزه کتاب داره اتفاق میفته یه کمک مثبتی برای خانواده ها بشه به اصطلاح و کتاباشون رو همدیگه تعدید بکنن و همدیگه استفاده بکنن و خودش یه رونقی برای مطالعه کتاب کتابخوانی خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای قدیانی، آرزوی توفیق روزافزون دارم براتون، خدا نگهدارتون باشه.
ما شما سپاسگزار هستیم، خیلی ممنون، موفق باشید.
پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
من گفتگو کردم با جناب آقای نادر قدیانی، رئیس انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان. اینجا فصل نو رادیو جوان.
فصل نو، دیدبان دستاوردهای ایران.
لحظه هاتون به مهر. شما شنونده فصل نو هستید از رادیو جوان. یه سلام میکنم به شما که همین حالا شنونده شدید. اگر هم برنامه رو از ابتدا نشنیدید میتونید سری بزنید به سایت رادیو جوان، اونجا برنامه فصل نو رو که انتخاب کنید میتونید برنامه رو از ابتدا بشنوید. موضوع ما کتاب هست، دستاوردهایی که در این زمینه داشتیم و پیشرفتایی که میتونیم با کتاب و نشر و کتابخوانی در جامعهمون داشته باشیم. فرهنگ یزدانپناه، میخوای بپردازی به موضوعی که خیلی قابل اهمیته و یه سری از خط قرمزها رو مطرح کردین و نکته‌هایی که تو این بخش میتونه خیلی قابل اعتنا باشه رو میخوایم از زبان شما بشنویم.
مجید، شما نمیدونم بعد پیش اومده یا نه که کتابی رو بخونی،
بله،
و بعد بری ببینی خب مؤلف این کتاب کی بوده و بری سایر کتاب‌هاش رو بخونی. این اتفاق برای شما افتاد؟
بله.
این یکی از نشانه‌های مثبت حوزه کتاب در یک کشور، این حالت اثر انگشت پیدا میکنه. وقتی یک همچین حالتی رو ما در حوزه کتابمون داریم، یعنی اینکه میتونیم بگیم که حداقل در این حوزه، در این بخش ما موفق بودیم. یا مثلا باید ببینیم که آیا در حوزه کتاب ما نیازهای سنین مختلف رو آیا داریم تامین میکنیم یا نه. الان به نظر شما اینجوری هست که مثلا هر شخصی با هر سنی بخواد حالا اون کتابی رو با اون محتوای مورد نظر خودش پیدا کنه یا نه؟
بله بله.
خب اینا همه نشونه توسعه یک حوزه فرهنگی دیگه، حوزه مثل حوزه کتاب. این هست که چون فکر میکنم دیگه باید دقایق پایانی برنامه،
بله دیگه درسته. فرصتمون کمه، ما 2 دقیقه فرصت داریم.
بسیار عالی. بله. من اینو عرض کردم که ما اگه بخوایم از نظر شمارش مثلا کتب بخوایم نگاه بکنیم، اینا میشه همه رو با یک جستجو اینها رو پیدا کرد و البته خب یک سری مشکلات خودش هم داره، تعداد هیچ آمار مناسبی نیست شاید برای ما که بگیم خب مثلا چندین هزار یا چندین میلیون نسخه چاپ شده. ما اولا که یک سری نسخ رو چاپی ممکن استفاده نکنیم، محتواها رو باید ببینیم، همه باید در کنار هم دیگه بررسی بشه که ما بررسی کردیم. اما مهمترین نکته بحث این هست که با توجه به این که در حال حاضر شرایط به جوری شده که اطلاعات در دسترس تر شده، یعنی شما خیلی سریع تر میتونی دسترسی پیدا کنی به اطلاعات، اینجا کتاب باید بره توی چه حوزه‌ای وارد شه؟ توی انتقال مفاهیم خیلی عمیق‌تر و انتزاعی‌تر، یعنی مفاهیمی که شما مثلا در رسانه‌های مجازی شاهدش نیستی. کتاب باید بره به اون سمت. ما در حال حاضر می‌بینیم، حالا توی نمایشگاه کتابی که برگزار شد، نمیدونم شما تشریف بردید یا نه،
من امسال نرفتم.
امسال نرفتید. کتاب خیلی خوبی چاپ شده بود، یعنی کتابی که شاید من خودم حقیقتش به شخصه یه خورده شاید مثلا یکی دو جلدشو باورم نمیشد، میگفتم ای مثلا این کتاب هم مثلا چاپ شده. واقعا خیلی قوی ظاهر شدن خیلی ها، چون ما یک دوره‌ای بود نصف، شاید بیشتر از نصف کتاب ما کتاب کمک آموزشی فقط بود، مثلا برای کنکور و اینها، و از اون حالت فاصله گرفتیم. من چند وقت پیش سوار مترو بودم، این صندلی‌های مترو دیدین که 6 نفره مثلا 6 نفر جا میشن تو ردیفش، 3 نفرشون کتاب دستشون بود.
چقدر خوب،
خیلی منو خوشحال کردین. این نشون میده که خب اون عمل خواندن در جامعه ما داره شکل میگیره و این هم خیلی مهمه، یعنی اون کتاب برای اینکه کتاب بشه باید عمل خواندن روش انجام بگیره. این کتاب بدون خواندن کتاب نیست،
کتاب با خوندن به کمال میرسه و فردا هم به کمال میرسیم.
دقیقا همینطوره و خدا شکر توی همه این موارد ما نه تنها به اون خط قرمز نرسیدیم، بلکه خیلی بالاتر از اون حدود داریم فعالیت میکنیم توی حوزه کتاب. کتاب خوندنمون خیلی اوضاعش بهتر شده و حداقل من نسبت به 10 سال پیش بخوام بگم، نمیخوام خیلی برم عقب‌تر، یعنی توی همین چند سال اخیرم خیلی این موضوع بهتر شده، خیلی علاقه به خواندن کتاب بیشتر شده و این خودش واقعا خیلی خوشحال کننده است.
امیدواریم که همینطوری باز هم پیش بریم و روز به روز پیشرفت داشته باشیم توی حتی کتاب خوندنمون و انشالله که در نشرمون هم این اتفاق باز هم بیفته که مردم راحت‌تر بتونن کتاب تهیه کنن با توجه به محتوا و موضوعی که میخوان کتاب رو انتخاب کنن و اینکه باز هم انشالله که بپردازیم به این که کتاب ارزون داشته باشیم واقعا، چون امسال هم که خود از اتاقا رفتن به نمایشگاه کتاب گفتم واقعا این فکری برای کاغذ و قیمت کتاب بکنن که چون کتاب واقعا گرون شده و بتونن مردم کتاب تهیه کنن و باز هم کتابخونی رونق داشته باشه. خیلی ممنونم از شما دوستان خوب شنونده که باز هم همراه بودید با فصل 9 رادیو جوان رو شنیدید. ما هر عصر آدینه با شما هستیم با این موضوع خاص که خود شما هم میتونید در واقع پیشنهاد بدید موضوعاتی که مد نظرتون هست، ما هم قطعا میپردازیم به موضوعاتی که مد نظر شما هست و شاخص‌تر هستش. خیلی ممنونم. من مجید عسکری آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شما مردم خوب ایران. عصر آدینتون به مهر و مهربانی، ایام به کامتون و خدا یار و نگهدارتون.
Shh. شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.